ساعت 13. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ
خوردن
یک.
قرص که وزن شما رو کم بکنه جز سرطان برای شما هیچ چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام بر شما شنوندگان شبکه رادیویی ورزش. خانم ها آقایان خوش آمدید به مشاور که ویژه کرونا به شما تقدیم میشه از رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92. در این برنامه قراره که در حضور آقای دکتر محمد اسماعیل اکبری، جراح عمومی و مشاور عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش و پزشکی، به سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. از همین لحظه به واسطه سامانه پیام کوتاه 30306 و شماره تلفن های 220-213-87-220-213-88 میتونین سوالات و یا ابهاماتی که در مورد ویروس کرونا دارید رو مطرح کنید. اما همین ابتدای برنامه باید بگیم که قدردان کادر درمانی و همه افرادی که این روزها در مراکز درمانی مشغول فعالیت هستند، ما هستیم که فداکارانه دارن مقابله میکنن با ویروس کرونا، تلاش میکنن و از اون مهمتر خانواده های این عزیزان که ما امیدوار هستیم واقعا با پیگیری و انجام مطالباتشون، مخصوصا پرستاران عزیزمون، بخشی از این فداکاری جبران بشه. باید تشکر کنیم از کارکنان شرکت ها و کارخانجاتی که تولید کننده محصولات شوینده و بهداشتی هستن که این محصولات این روزها شب عیدی مشکلات بهداشتی مردم رو رفع میکنه. سامانه پیام کوتاه 30306 و شماره تلفن های 220-213-87-220-213-88 در اختیار شما، سوالاتتون رو ارسال کنید و تا لحظات دیگر گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد اسماعیل اکبری.
کرونا را شکست میدهیم با همت عمومی و رعایت نکات بهداشتی.
از خودم فیلم رو با اکفکری برم هم میفرستم که رفتن زیر پل خوازو رفتن اصلا نرین از خونهاتون بیرون، از خونهاتون رو من نرین بیرون. من میدونم به چه زبونی باید بهشون گفت چه خبره دونست تا تموم تا هفته تموم نشینین تو خونه با ایریشا نیمه خوشگل بشتون نمیتونم کنترلش کنم. حسلمون سر رفته، حسلمون سر میره، بیشین تو خونه، خدا جان نمی تاکه که دیگه رو میکشی و هرس خودم از دست دادون.
بله خب ما هم که به زبان رسانه بارها گفتیم که توی خونه هامون باید بمونیم و البته که بازی ها میتونه به کمک ما بیاد برای اینکه بتونیم این روزها خودمون رو سرگرم بکنیم. اما ارتباط ما برقرار هست با آقای دکتر محمد اسماعیل اکبری، جراح عمومی و مشاور وزیر بهداشت که پشت خط برنامه هستند. آقای دکتر اکبری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
و علیکم السلام خانم عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه شنوندگانتون عرض سلام دارم.
آقای دکتر اکبری لطفاً یک مقدار بلندتر صحبت کنید که دوستان شنوندمون صدا رو بهتر داشته باشن.
من روزا... اول خودم معرفی کنم، من متخصص جراحی سرطان هستم.
بله خب دوستان
دانشگاه و مشاور عالی وزیر هم هست.
بله خب بله به هر حال پیش میاد. منو سعی میکنم که شما رو جراح عمومی معرفی کردم. آقای دکتر اکبری، از کرونا صحبت میکنیم و خب اینقدر توصیه فراوون هست این روزها، واقعا یک مقدار شاید سردرگمی هم ایجاد بشه که ما باید به کدام یک از این توصیه ها بیشتر توجه بکنیم. اگر برای شروع صحبت خودتون نکته مد نظرتون هست بفرمایید.
توصیه ها خیلی متفاوت نیستن، اصول همیشه ثابته، چه در ایران چه در سایر جای دیگه دنیا. ما سه تا اصل در مهار یک اپیدمی داریم، سه تا اصل.
بله.
یکیش بیماریابیه و نگهبانی از بیمار است که معمولا حدود 80% مردم خیلی کار مداخله طبی ندارن، اما حتما باید شناخته بشن و از بقیه مردم جدا بشن. یکی دیگه و یه تعدادی هم از اون بیماریابی های ما وارد بیمارستان میشن و بستری میشن، درصد کمشون هم بدحال میشن و میرن آی سی یو. اصل دوم ردیابی بیمار است.
بله.
ردیابی که بدانیم این بیمار از کجا اومد، چه اتفاقی افتاد که ایشون مریض شد و ایشون در اینجا بستری شد یا حالا حالش خراب شد یا نشد. ردیابی بیمار تقریبا تکلیف مدیریت ما رو برای اینکه به کدوم نقطه بیشتر حمله کنه، کجا رو تحت نظر بگیره، کجا رو جدا کنه از بقیه، از حد فرد جدا میشه و میره وارد اجتماع میشه، چون بیماریابی فرد رو جدا میکند از بقیه. اما در ردیابی بیمار ممکنه ما منطقه، محله، یک شهر یا یک منطقه بزرگتری رو جدا کنیم از بقیه. سومین کارمون این فاصله گذاری هاست که شما هم تبلیغش رو مستمر میکنین، در خانه بمانیم، اجتماعات رو به هم بزنیم، اجتماع نداشته باشیم، کنار هم نباشیم و دوری و دوستی رو رعایت بکنیم، و که حالا با شعار در خانه بمانیم که سیفترین، آسونترین و موثرترین هست معمولا همه روی صحبت میکنن. بنابراین اصول در یک اپیدمی خیلی ثابت و روشنه، حالا هر کس برخلاف حدی که میتونه باید رعایتش کنه.
بله. آقای دکتر، در مورد بیماریابی صحبت کردید و حالا اینکه شما یک رصدی میکنین، غربالگری میکنید، بیماران رو شناسایی میکنید، یک نگرانی که وجود داره باعث شده که بعضی از مردم به آزمایشگاه ها مراجعه بکنن و خب یک آزمایش هایی رو میدن برای اینکه ببینن در چه وضعیتی قرار دارن. آیا واقعا لازمه ما الان این کار رو انجام بدیم؟
استدعا میکنم اینو با تأکید از طرف من بفرمایید. به هر حال مردم منو میشناسن که چطوری حرف میزنم. 100% این کار غلطه. هیچ آزمایشگاهی در هیچ نقطه ای از ایران در بخش خصوصی وجود ندارد که تستی رو برای این کار داده باشد و انجام بدهد. بنابراین اینا حرفای بی خوده، یک گلوبول سفید میشماریم، نمیدونم یه سی آر پی میگیریم، خب هر کی زانوش هم درد بکنه سی آر پیش میره بالا، یا بلکس ممکنه کرونا باشد و سی آر پی بالا نباشد. اینا جز ایجاد استرابی که ضررش حتما بیشتر هست سودی ندارد، و محکم از قول من پیرمرد از همه عزیزان شنونده محکم درخواست کنیم که یک همچین کار غلطی رو مرتکب نشن، چون حتما عوارضش برای مردم بیشتر خواهد بود.
بله. و یک مسئله دیگری که احتمالاً شما هم باهاش برخورد کردین، الان ورودی هر نهادی و یا حتی مراکز خرید هم که شما مراجعه میکنید، یک فرد ایستاده و تب رو میسنجه. آیا این خودش به تنهایی کفایت میکنه که ما خیالمون راحت بشه بگیم تب نداریم؟
یک قدمه دیگه، مثل اون ضد عفونی کردن ما، یک قدمه. ولی این که حالا هر کی کرونا داره تب داره درست نیست، هر کی کرونا ندارد تب ممکنه نداشته باشد، اینم درست نیست. یک قدم یه برداشته میشه، منم مخالفش نیستم، کمک میکنه، فکر میکنم همدیگر رو، هوای همدیگر رو داریم. اما اون آقا باید همون موقع آموزش‌های دیگه هم بده که آقا تو خانم از یکی فاصله بگیر، خانم با هم نیاین، یه مثل از هم فاصله داشته باشین، اگر کسی دید داره سرفه عطسه میکنه بگه لطفا اینجا نیا، ماسک تو بزن و برو برگرد برو خونتون. یعنی یه سری کارهای دیگری هم در کنار تبگیری باید باشه به عنوان یک واکنش منحصر به فرد. تب رو خوب قبول نداریم، اما اگر کسی اونجا هست، یک نیروی بهداشتیه که علاوه بر حرفای آموزشی که مهمتر از تب هستن میزنه، ضمناً اگه کسی تبدار بود، سرفه کرد، عطسه کرد، آبریزش داشت، حالش خوب نبود، ضعف بدنی داشت، میگه تو مشکوکی، برو خونتون استراحت کن یا راه جای دیگه که بهش گفتن ارجاع بده.
بله. خب آقای دکتر اکبری، دوستان شنونده ما به سامانه پیام کوتاه 3306 پیام هایی رو ارسال کردن و از شما سوالاتی رو دارن. خواهش هم این هست که کوتاه کوتاه پاسخ بفرمایید که بتونیم تعداد بیشتری از سوالات رو پاسخگو باشیم.
شرطش این هست که شما اولا کمتر از من صحبت بفرمایید، ثانیا یه خوردی هم بلندتر که من بشنوم.
بله، به روی چشم. من از همکارانم هم خواهش میکنم که صدا رو تقویت بکنند که این مسئله هم برطرف بشه. دوست عزیزی گفتن که با نزدیک شدن به بهار ما چطور تشخیص بدیم علائم ناشی از فصل رو از کرونا؟
شما نمیتونین تشخیص بدین. شما هر وقت نشانه هایی شبیه سرماخوردگی هر سال هم داشتین، باید فکر کنیم مشکوک این تمام اصولی رو که سفارش میکنیم باید رعایت کنیم، من جمله جدا شدن از بقیه، فاصله گرفتن، نوعی عطسه کردن، سرفه کردن و حتما مصرف نکردن آنتیبیوتیک، حتما مصرف نکردن داروهای بیخودی.
بله، اتفاقا در مورد آنتیبیوتیک هم سوال داریم، گفتن که آیا خودمون میتونیم مصرف بکنیم اگر علائم سرماخوردگی داشتیم؟
برای هر بیماری ویروسی مصرف آنتیبیوتیک کار غلطی.
آقای دکتر مصرف ویتامین سی چطور؟
ویتامین سی در حد معمولی که باشد عیب نداره، اما اگر ادرار رو اسیدی کرد امکان ماندگاری ویروس رو بیشتر میکنه. بنابراین توصیه ما مصرف ساپلیمنت یا داروی ویتامین سی نیست، بیشتر مصرف میوه های سبزی ها و میوه های حاوی ویتامین سی هست.
بله. و پیام بعدی، عارف از کرج گفتن که آیا درسته که مرگ ناشی از آنفولانزا بیشتر از کرونا هست؟
چندین برابر بیشتره و هر سال اتفاق افتاده. الان بیش از 10-12 ساله که دیگه اپیدمی آنفولانزا اومد و ماندگار شد و هست، دیگه جزء بیماری بومی ما شده و هر سال کشتار میکند. بله
بله. و حسین از مرند گفتن که این ویروس تا چند ساعت روی مواد غذایی و نان میمونه؟
ببینید، ماندگاری ویروس در هر فضایی بستگی به چند تا عامل دارد. یکی رطوبت اون فضا، درجه حرارت اون فضا و میزان ویروس در اونجا، یعنی غلظت ویروس در اون محل. اینا همه عواملی هستند که متغیر میکنند. حالا غذا اگه گرم باشد خیلی کوتاه، اگه سرد باشد بیشتر، چرب باشد بیشتر، چرب نباشد اسیدی باشد مثل آش‌های ما خیلی کمتر. برای این عوامل مختلفی داره، خیلی این چیزا رو جدی نگیرین. حالا شما غذاتون رو باید گرم کنین یا بپزین بخورین، خیالتون راحت باشه ویروس توش نیست.
بله، ممنونم از شما آقای دکتر اکبری. ما چند تا تماس تلفنی هم داریم که خواهش میکنم پشت خط بمونین، اینها رو بشنوید و برمیگردیم.
پشت خط بمونم دختر؟
در حدی که سوال شنوندمون پخش بشه.
خوب نداره.
ممنونم، میشنویم با هم.
الو سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر. ممنون از این برنامه قشنگتون، ممنون از زحمتی که میکشین. خدا خیرتون بده، انشالله خدا خیر بده پرستارام و دکترامونا. من یه سوال داشتم، میخواستم بگم الان چه وقت میگن پلیس راها یا خروجی شهرها با دقیق دفتن اونایی که مشکوکان اجازه نمیدن خارج بشن از شهر یا کنترل میکنن، وقتی کسی که تازه ویروس بهش منتقل شده بشه معمولا میگن تا یک هفته تا دو هفته بعد خودش نشون میده. از کجا معلومه که اون کسی که تب نداره ولی حامل ویروس کرونا بعد اجازه میدن از شهر خارج بشه به شهر دیگه یا جای دیگه؟ ممنون میشه در این مورد اطلاع رسونی کنی یا جواب منو بدی. ممنونم. حمیدرضا قربانی هستم از مشهد.
کاملا درسته، علمی همان است که در خانه بمانند و کسی از خونش بیرون نره. قدرت تشخیص کسی که حامل ویروس است در حد بسیار پایینی است. بنابراین اون اتفاقی که میفته میتواند بیفته و منجر به انتشار ویروس بشه، همینطور که شده. علت انتشار ویروس در ایران همین اتفاقی است که شما گفتین دوست ندارین و حرفتون هم درسته.
با عرض سلام خدمت جناب دکتر، من موجه محترم خواستم بگم که من تقریبا 3 هفته پیش استخونم درد میکردم، بعد تنگی نفس خیلی ضعیفی داشتم، حالت بی‌حسی بدنم داشت، بعد رفتم بیمارستان، گفت که اکسیژن خونت پایینه، آزمایش خون گرفتن ازم، گفتم تستت منفیه. آیا ممکنه که بنده کرونا مبتلا شده باشم؟ و با همسر و بچه‌هام هم در واقع تماس داشتیم، با هم کنار هم بودیم، ولی هیچ مورد خاصی برای اونا مشاهده نشد. خواستم ببینم آیا بنده کرونا گرفتم که به حساب یعنی خوب شدم یا اینکه نه. خواهش تشکر.
نشانهایی که شما دارین میگین هم نشانهای کرونا است، هم نشانهای آنفولانزا است، هم تا حدودی نشانهای سرماخوردگی هم هست. بنابراین چون این نشانهای مشترک بین این سه بیماری بسیار شایع خیلی زیاده، ما قطعا نمیتونیم بگیم. نمیدونم چه تستی از شما گرفتن گفتن منفیه. اگر تست پی سی آر شده باشه، تست جنومیک شده باشه و گفتن منفیه، که محکم قبول کنیم منفیه، اما بازم فرق نمیکنه. شما یک بیماری ویروسی واگیر دارید، حالا چه آنفولانزا باشد چه این، باید رعایت همه اونا رو، مثل استراحت کردن، مایعات زیاد خوردن، حتی مقدور دور از زن و بچه به فاصله یکی دو متر بودن، ملافاتون رو جدا کنین، لباساتون رو جدا کنین. بهتره که این چند روزی رعایت بفرمایین که گرفتاری کم باشه.
بله، ممنونم از پاسخ شما. بریم سراغ پیامک هامون. دوست عزیزی گفتن که آیا گلو درد و سیاه شدن زبان کوچک میتونه از علائم کرونا باشه؟
ما سیاه شدن زبان کوچک نداریم، لذا این باید تعبیر بشه. من اصلا منظورشون از این حرف نمیدونم، اما گلو درد هم یکی از نشانه هاست.
بله، و شنونده دیگری گفتن که حس بویایی از کار افتاده، علامت دیگری هم ندارم، میتونه کرونا باشه؟
معمولا حس بویایی کاری به کرونا نداره، بیشتر اینا چیزای فصلیه، التهابات فصلیه که واکنشا اینطوری نشون میده.
و علی از عراق گفتن که خانم من چند وقتی هست که گلو درد و تنگی نفس داره، آیا نیازه که دکتر ببرم یا نه؟ و از قبل هم ناراحتی اعصاب داشتن.
حالا ناراحتی اعصاب رو که توی خونه شما انشالله با هماهنگی با همدیگه ازش بگیرین و رفعش کنین، چون فاکتور بسیار مهمیه. وجود استرس و افسردگی میزان ایمنی رو خیلی پایین میاره، اما نشانه ها خیلی نشانه های قطعی برای کرونا نیست.
بله، و اما پیام بعدی در مورد مصرف آب سوال کردن، گفتن آیا درسته که ما اگر آب مصرف بکنیم این ویروس به معده منتقل میشه و بعد بی اثر؟
نه، منظور نیست که ویروس به معده منتقل میشه. مصرف آب یکی از کارهایی که بیماری ویروسی عموماً و کرونا هم مثل بقیه بیماری ویروسی انجام میده، کم کردن آب بدنه. ما باید این رو جبرانش کنیم، باید نوشابه های مختلف، منظورم نوشابه نیست،
بله،
نوشیدنی های مختلف، نه جمله آب را انقدر بخوریم که رنگ ادرار بیرنگ بشه. این یک شاخص و مؤلفه خوبه در این فصل که همه باید رعایت کنن. در حدی از نوشیدنی ها باید نوشیده باشن که رنگ ادرارشون بیرنگ باشد. این کیفیت ایمنی بدن رو هم بالاتر میبره، پاسخ بدن به بیماری ویروسی من جمله کرونا رو هم افزایش میده.
بله، و پیام بعدی گفتن کسی که در محیط کاریش دو نفر از همکاران کروناشون مثبت بوده، آیا لازمه که بره آزمایش بده؟
نه، آزمایش که قطعا لازم نیست بده، باید رعایتهایی رو بکنه، چون از نظر ما ایشون میشه کسیه که تماس داشته، بنابراین مشکوک تلقی میشه. همه رعایت‌ها رو در خانواده و در محیط کار باید انجام بده که شامل بهداشت فردی و بهداشت اجتماعی، یعنی دور از دیگران زندگی کردن و لوازمشون رو مجزا نگه داشتن و بهداشت‌های دیگه.
بله، و مهدی مقدم گفتن کمرم درد میکنه، آیا ممکن از علائم کرونا باشه؟
نه دیگه، این روزا حالا هر کسی هر علامتی داره که کرونا نیست، کمر درد به تنهایی چه خامل کرونا.
و مشکلات گوارشی چطور آقای دکتر؟ ممکنه این واکنش متفاوت باشه در افراد؟
بله، در افراد مختلف نشانهای متفاوتی ممکنه داشته باشه، مثلا تب و درد بدن و گلو درد و این حرفا در اغلب مشترکه، ولی بعضی بیماری نشانهای تنفسیشون تفوق دارد، بعضی ها نشانهای گوارشیشون مثل تهوع‌های بعد، وجود اسهال تفوق دارد، ولی معمولا با درد بدن و بیحالی و تب و لرز گاهی هر دوتاش همراه هست. ولی بله، هم میتونه گوارشی بیشتر باشد، همون هم همه با هم باشد.
بله، و حالا پیام بعدی رو داشته باشیم که حسینیان از بهشهر گفتن که همسرشون تب داشتن، اما به صورتی که حالا تبشون برگشته و دوباره با سالشون خوب شده، سرفه دردی رو هم ندارن. خاله همسرشون به دلیل کرونا بستری بوده، ارتباط هم داشتن. سوالشون این هست، آیا همسرشون کرونا دارن؟
ببینین، قطعا کسی نمیتونه بگه کرونا ندارند یا کرونا دارند. هیچ اقدامی هم نباید انجام بشه، نباید برن تست انجام بدن، باید رعایت مسائل بهداشتی رو بکنن، استراحت دو هفته تو خونه بمونن، از بقیه یه خونه دورتر باشن، فاصله داشته باشن، ماسک بزنن، سرفه که میکنن رعایت مسائل بهداشتی رو بکنن. این افراد رو که تماس با دیگری داشتن ما به عنوان مشکوک تلقی میکنیم و لازم نیست که بیمار باشن، فقط تماس داشتن مشکوک تلقی میشن، باید رعایت مسائل بهداشتی فردی و اجتماعی رو بکنن.
بله، ممنونم از پاسخ شما. یک تلفن دیگه هم داریم، با هم بشنویم، شما پاسخ بدین.
سلام و خسته نباشید خدمت موجی عزیز. یه سوالی داشتم از پرمرسون و بازی نفتون از همیش پشت خط. من الان رو بگرم، الان داری به سردر دارم و یه کمی هم سردر رو نبه اوچیم، ولی متاسفانه ما مستشفه نمیدن که خونه اصطرات کنیم. خدا شرم زنگ زیرم الان سوارم سنو با روی سرماسی ولی ما سلام در میزنم سکاله. یه کمی هم تب دارم، یه دید کمه چیم که با همون کار کردی امروز در از اینه شنه تکونه. من دویز هم جز کش بودم، کنالش هم بودم و متاسفانه به ما نمیم، میدم تا موقع تب نداری نبس لفتاری بشه بگی خونه برم جز سر کار. شما رو خدا بگید فکر ما رو خیران باشن، نیستم جسد هستم از باف باف خیلی هست. سلام و تو رو خدا پخش کنی فرد دارم.
آقای دکتر پاسخ شما رو،
که ایشون گفت که حتما نشانه کرونا نیست، یه کمی به نظر من این پسر عزیز من ترسیده. بگین که یه چند تا صلوات بفرسته، قدرت خودش رو نشون بده، بدونه که این روزا خدمت کردن جزء چیزایی که بعداً آدم دل خودش رو راضی تر میبینه و به خودش جوابهای قوی تری داره. آدمایی که به هر بهانه‌ای دلشون میخواد از مردم جدا بشن، از کار جدا بشن، بعداً برای خودشون جوابی ندارن. من توصیه میکنم که با خیال راحت به کارش ادامه بده. رو سردرد که همه دارن، یه خوری هم عصبی بشه آدم سردرد میگیره.
سلام و خسته‌نباشی می‌کنم خدمت شما و آقای دکتر عزیز. آیا تست سیت اسکن، آزمایش سیت اسکن ریه روش خوبی برای تشخیص بیماری کرونا یا ممنون میشم؟
قطعا شما نباید سی تی اسکن ریه بگیریم و هیچ کس حق نداره بگیره. سی تی اسکن ریه یک تست تشخیصی تخصصی و تا حدودی فوق تخصصی است، برای بیماران خاص بایستی انجام بشه که دستور پزشک و اون هم پزشکی که در بیمارستان هست وجود داره. یعنی نباید هر کسی سراغ این کار بره.
بله، و بریم سراغ پیامک ها. نقی از آمل با وزن 120 و قد 197 گفتن بدن درد دارم اما سرفه یا تب ندارم، ممکن از علامت های کرونا باشه؟
معمولا بدن درد به تنهایی بیش از جز بیماری فصلی قدیمی ماست، یعنی همون آنفلانزا و سرماخوردگی. مردا توصیه میکنیم استراحت کنن، مایعات فراوان با این قد و قیافی خوشگلشون هم ماشاءالله اجازه ندن که حالا هر ویروسی تو بدن اون هست اون زور بگه. ایشون با مایعات خوردن و استراحت کردن اون ویروس هرچی هست از بدنشون بیرون کنه.
بله، و به عنوان آخرین سوال، ما چند تا پیام داریم در مورد استراب و استرس صحبت کردن که ممکنه تاثیر بذاره روی این که زودتر کرونا بگیرن.
ببینین، چون یه کار تحقیقاتی بزرگ خود ما هم هست از سالهای طولانی، طمأنینه دل و توکل به خدا و توسل قطعا موجب بهبودی حتی در بیماران سرطانی ما شد. چون من کار فوق تخصصی، من معلم جراحی سرطان هستم و این مورد تایید دنیا قرار گرفت. حالا ضعیف عکس قضیه، استرس و اضطراب آنقدر این نظام ایمنی ما رو به هم میریزد، واقعا به هم میریزه، که هر ویروسی از کنارمون رد بشه یه خونه آماده پیدا میکنه برای اومدن اونجا و زندگی کردن. استراب و استرس بسیار بسیار بده. عوضش از اون طرف رفتارهای معناگرایانه و مهربان بودن و دوست داشتن دیگران، ایثار کردن، از خود گذشتگی، اونا باعث افزایش قدرت نظام ایمنی میشه. افراد مضطرب توصیه میکنم معناگرا بشن.
بله، بسیار عالی، تشکر میکنم از شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
منم خداحافظی میکنم، روزتون بخیر انشاءالله.
استراب و استرس را از خود دور کنیم تا بهتر بتوانیم کرونا را نابود کنیم.
خب بریم سراغ بحث تغذیه در خصوص ویروس کرونا و گفتگو میکنم با آقای دکتر شهاب اولیایی، رژیم شناس و متخصص تغذیه که پشت خط برنامه هستند. آقای دکتر اولیایی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم سرکار خانم محبوبند عزیز و همینطور خدمت شنونده های خوب رادیو ورزش. آرزو میکنم هر جای که هستن پر از سلامتی و نشاط باشن انشاءالله.
بله انشاءالله. آقای دکتر، این روزها که بیشتر در خانه هستیم و حالا صحبت میشه که این رو واقعا جدی بگیریم، کمتر از منزل خارج بشیم، خب ممکنه که بیشتر هم سراغ تغذیه و مواد غذایی بریم و لابلای این همه توصیه مصرف ویتامین ها چه کنیم در نهایت؟
بله، عرضم به حضورتون که دو تا نکته رو ما در خصوص تغذیه‌مون باید حتما در نظر بگیریم تو این روزهایی که در واقع باید خودمون رو تا حدی قرنطینه بکنیم. نکته اول در واقع کمیت غذاست. ببینید، ما نسبت به روزهای قبل از نظر فعالیت بدنی قطعا دچار افت فعالیت بدنی یا ورزش و در نهایت افت کالری مورد نیاز روزانه میشیم. لازم هست که کمیت غذامون رو کمی کاهش بدیم، اندازه غذامون رو نسبت به روزهای عادی قبل کمتر بکنیم که این چند روزی که در منزل هستیم در نهایت منجر به افزایش وزن و چاقی ما نشه. چرا؟ چون چاقی یکی از عوامل در واقع تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن هست. مواقعی که ما قبلاً هایی میگفتیم که وزن خودتون رو به محدوده نرمال برسونید، یکی از دلایلش این بود که کسانی که چاق هستن بیشتر در ریسک ابتلا به بیماری های عفونی هستن، از جمله این بیماری که الان ما باهاش درگیر هستیم. بنابراین سعی کنید کمیت غذا رو بهش توجه کنید، مقدار غذا کمتر بشه، اما از نظر کیفی سعی کنید کیفیت غذاتون رو تا حد امکان بالا ببرید. بعضی فکر میکنن که بالا بردن کیفیت غذا یعنی استفاده از مکمل ها، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. اون چه که از منابع طبیعی خوراکی، مواد غذایی طبیعی و با کیفیت از نظر ویتامین ها و مینرال ها برای بدن جذب میشه، به هیچ عنوان از طریق مکمل ها جذب نمیشه، چرا که نوع سنتتیک و صنعتی ویتامین ها و مینرال ها نسبت به نوع طبیعی اون کمتر در دسترس بدن هست و شاید هم کمتر اون کارکردها رو در بدنمون داشته باشه. یکی همین ویتامین C هست که الان همه هجوم آوردن به مصرف مکمل ویتامین C، در صورتی که اگر از منابع طبیعیش استفاده بکنن مثل میوه ها و سبزیجات که غنی از ویتامین C هستن براشون بهتر خواهد بود و در واقع برای بدنشون میتونه اون نیازها رو بهتر رفع بکنه. سعی بکنن که حتما در طول روز اگر مشکلی ندارن نظر چربی های خون و کلسترول، سعی کنن دو تا تخم مرغ به صورت کاملا پخته مصرف بکنن.
بله،
کسانی که مشکلات کلسترول و قلبی عروقی و چربی خون دارن میتونن یک دونه تخم مرغ در واقع حاوی زرده باشه.
بله.
و بیش از این مقدار در واقع سفیده تخم مرغ رو مصرف بکنن، چون سفیده تخم مرغ میدونیم که آلبومین هست و پروتئین با کیفیت 100 که بدن به شدت برای تقویت سیستم ایمنی بدن به اون احتیاج داره.
بله.
سعی کنید از میان در واقع ادویه‌جات زردچوبه رو در واقع بهش توجه ویژه‌ای داشته باشید، همچنین زعفران، چون حاوی آنتی اکسیدان های بسیار خوبی هستن. من وقت دارم خانم محمودوند؟
در حد 2 دقیقه. بله،
بسیار عالی. سعی کنید میوه به رو حتما در برنامه غذاییتون قرار بدید. اگر میخواین تنقلات بخورید، سراغ چیپس و پفک و اینجور چیزا نرید. بهترینش میتونه مغزها باشه و شکلات تلخ که هم خیلی خوشمزه است و هم میتونه آنتی اکسیدان بسیار زیادی رو به بدن برسونه و حال آدم هم خوب بکنه بدون اینکه بخواد اثر منفی داشته باشه. از کنسرو ها، غذاهای آماده، سوسیس، کالباس و مواد غذایی این چنینی که نه فایده‌ای برای بدن دارن و هم میتونن مشکل ساز باشن برای سیستم ایمنی بدن، تا حد امکان دوری بکنید. سعی کنید غذا رو خودتون بپزید، خودتون فرآیند تهیه‌اش رو در نظر داشته باشید.
بله.
که بتونید در واقع اعتماد کافی و کامل داشته باشید. سعی کنید گردو رو در برنامه غذاییتون قرار بدید. میوه و سبزیجات، خواب کافی و مقدار مایعات و آب کافی رو حتماً در نظر داشته باشید که میتونه وضعیت تغذیه و در نهایت سیستم ایمنی بدن رو به شدت ارتقا بده.
بله آقای دکتر،
جانم خواهش می‌کنم.
در مورد قلیایی بودن بدن برامون توضیح میدین، این که گفته میشه مثلا موز مصرف بکنید آیا تأثیری داره؟
ببینید کلا اکثر میوه و سبزیجات بدن رو به حالت قلیایی در میارن و بدن هم برای اینکه در شرایط سلامت باشه باید تقریبا به حالت قلیایی باشه. چیا باعث در واقع اسیدی شدن خون میشه؟ مصرف گوشت قرمز به مقدار بسیار زیاد یا مصرف غذاهای کنسروی یا غذاهای فست فودی